شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ای طایفه سوم از روایات رو میخوندیم که اجمالا درش لفظ فی هست و خیلی متعین نیست که اونیست که به جنگ دست اومده یا به غیر جنگ، یا اطلاق داره یا اهمال. حالا از جمله روایات اینجا ما 18 تا روایت از طرق خودمون خوندیم، 4 تا بحث کردیم، از طرق سنت نقل کردیم. اینجا 19 و فی سنن ابی داوود کتاب الجهاد جلد دوم صفحه 61 از ای چاپی که ما داریم، باباش متاسفانه شماره نداره. به سندهی عن رویفع ابن ثابت الانصاری ان النبی صلی الله علیه و آله، خیلی حدیث خوبی است. ای آقایونی که بیت المال، ماشینای بیت المال و خونه های بیت المال و اینا دستشون میاد، این حدیث رو گوش بدن. به سندهی عن رویفع ابن ثابت الانصاری ان النبی صلی الله علیه و آله قال من کان یؤمن بالله و بالیوم الاخر فلا یرکب دابتا من فیء المسلمین حتی اذا اعجفها ردها فیه. هر کس ایمان به خدا و روز قیامت داره، او اسبی که از فیء مسلمینه، ماشینی سپاه و ماشینی بسیج و ماشینای دولتی رو سوار نشد، حتی اذا اعجفها ردها فی، وقتی که لاغرش کرد ماشین رو زد خرابش کرد، بعد بندازد اونجا تو اینو بره. مثل اینکه یه مالی با دواده هر کارش میشد کرد. اگه ماشین مال خودشون باشد همچی کاملا محافظت میکنن، مبادا یه وقت به دیواری بخوره من طور نشد، اما ماشین به ایتالما اولا همچی هر جوری میشد، یه مبادا یه کارو بکنی. و من کان یؤمن بالله و بالیوم الاخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی اذا اخلقه رده فی. هر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره، مبادا جامعه‌ای که از فیء مسلمین است، از بیت المال بپوشه، کهنه که شد بیاد بندازد اینجا. خلاصه مثل لباس خودش حفظ بکنه، اولا که ویجا نپوشه، برفضم اهلش هست و اندازه نیاز ازش استفاده کنه. همچی نیست که حالا که بیت المال شد هرج و مرج باشه. بعد این خیلی حدیث خوبیه. و رواه ایزن احمد فی المسند جلد 4 صفحه 108. خب این یه روایت. روایت دیگر، اینم باز روایتیست که به درد ما میخورد. و فیه ایزن، یعنی در سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 123، به سندهی عن عوف بن مالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا اتاه الفی قسمه فی یومه فاعطى الاهل حظین و اعطى العذب حظاً. فی که برای پیغمبر می اومد دیگه نمیذاشت برای فردا، تقسیم میکرد. اونایی که زن بچه داشتن مویل بودن دو سه بهشون میداد، اونا که مجرد بودن یه سه. معلوم شد دیگه مال مراتب که حالا ای خیلی فضلش زیادست، او فضلش کمه، پولم خود بر خرج کردن. حالا میخواد درجه بالا باشه، مقامش میخواد درجه پایین، شکم یکیه بالاخره. فاعطى الاهل حظین، به او که اهل و عیال داشت دو سهم میداد، و اعطى العذب حظین، به مجرد یه سهم میداد.
نمیشه
نه اتحاد قدیمت جنگی بود، همونجا تقسیم کردن. اینجا پیغمبر تو مدینه وقت کفیه میمد، مراد همون خراج یا مثلا فرض بگید یه چیزایی که به عنوان مالیات اونا جزیه خراج اینجور چیزا بوده، اما قدیمت جنگی همون وقت بین اونا تقسیم کردن میرم. و ورواه ایزن ورواه احمد ایزن فیل مسند جلد 6 صفحه 25. جاها دیگه لابد دارن، مطمئن حال اینی که برخوردم من از جاش نقل میخونم. روایت سوم از اینا و فی مسند احمد جلد 4، اینم باز خیلی حدیث مناسبیست، و فی مسند احمد جلد 4 صفحه 423 به سندهی عن النبی صلی الله علیه و آله قال ان مما اخشى عليكم شهوات الفيء في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. از چیزایی که بر شما امتم خیلی میترسم این که بیت المال دستتون بیاد، امین بیت المال باشید، مقسمش بشید، مرکز توزیع بشید، اون وقت هم فروج، آخو وقت کنیز و جاریه و اینا هم دیگه بوده، هم بتون هم فروج، تا هرچه شهوت گل میکنه پیش برید، کنترل نباشه، چون بیت المال دیگه. بله، مما اخشا علیکم شهوات الفی، شهوت هایی که از بیت المال، فی بطونکم و فروجکم و مضلات الهوا، چیزهایی که انسانو گمراه میکنه در اثر هوای نفس. خلاصه بیت المال و فی که دستتون اومد، بعد دیگه حساب نکنی که بابا جون خونه قاضی اگر گردو هست شماره داره، نه، بدون شماره هرچه خلاصه خودش نیاز داره یخته خیلی بیش از نیازم مثلا مصرف بکنه. فهمید؟ اینو من میترسم بر شما. مال و فروج خیلی یارو و ریاست، اینا چیزاییست که هر کسی رو از این راه ها ممکنه گمراه بشه. این هم یه حدیث. حدیث چهارم از کتب سنت که 22 میشه اینجا منشتن و فیه ایزن، یعنی در مسند احمد جلد 5 صفحه 180 به سندهی عن ابی ذر قال قال صلی الله علیه و آله کیف انت و ائمتم من بعدی یستأثرون به هذا الفی، خطاب به ابو ذر میکنه تو چه خواهی کرد با امام هایی که بعد از من میان و این فی را مثل این که مالی شخصی خودشونه، خودسرانه هر کار درش میخوان انجام میدن، که پیداست اشاره به همون خلفای اموی و عباسی. ببین اینجا پیغمبرم ائمتون تعبیر کرده، جمع امام دیگه، با اینکه امام باطل هم هستن پیغمبر بهشون فرموده امام، امام یعنی پیشوا. و ائمتون من بعدی یستأثرون به هذا الفی، ای همون فرمایش حضرت سعید الشهدا که گفت ان هؤلاء اغنوا احل و حرام الله و حرموا حلاله و استأثروا بالفی. این اصلا بنابراین بود است که دولت‌های فاسد همیشه بیت المال را خودسرانه هر کار می‌خواستن می‌کردن و حسابی توش نبوده. وقت پیغمبر اکرم می‌فرماد به ابو ذر تو چه خواهی کرد با اینها؟ خب مصیبت ابو ذر هم همین بود دیگه، را می‌افتاد و مسائل رو می‌گفت بعد تبعیدش کردن. بله؟ خب در زمان حیاتش، خب در زمان حیاتش دیگه بودن، ابو ذر میگفت اینا رو. الا غیر ذلک من الاخبار التي يعثر عليها المتتبع، اینجا ما حالا چند خطی نوشتیم وقد زهر به ما ذکرنا، عدم اختصاص لفظ الفی به ما لم یکن فیه حراقت و دما، لفظ فی مخصوص نبوده به اونی که درش حراقه دما باشه. نعم ربما شاء اخیرن استعماله فی خصوص ذلک اخذن من الآیت الشریفه. این اخیرن که میخوام بگم یعنی در زمان امام باقر و امام صادق دیگه بعدن، مثل این که شایع شده به مناسبت آیه شریفه که داشته ما اوجفتم اخذن من الآیت الشریفه ولم یعهد لنا اطلاقه على مثل الزکوات والاخماس عن الزرائب المأخوذه من المسلمین. ما گفتیم ما نیافتیم که اینجوری به زکات هم فی گفته باشیم. ولعل الفی والانفال متساویان موردن و این اختلاف ها مفهومن، مفهومن گفتیم اختلاف دارن. فی از ماده فاعل معنی رجعه است، انفال از ماده نفل یعنی زیاده، یعنی زیاده بر اموال شخصی، پس مفهومن فرق میکنه، اما موردن میگیم بسا اینا مساوی هم. اللهم میگه یک کسی بگه مثل جزیه و خراج رو انفال نمیگم، اون وقت بنابرای فی اعم میشه، برای که جزیه و خراج اینا جزء فی هست. اگه بگید اینایی که مستمرن جزیه و خراجی که تدریجن سال به سال میخوان بگیرن، خراج رو از اراضی میگیرن، جزیه رو از رؤوس، اینا انفال نگن. انفال اونایش که هم یه دفعه ثابته، مثل زمین و مثل کوه و دره و اینا، یا مثلا غنیمتی که لم یوجف هم اونم انفال ها، چون یه دفعه دست میاد. اما بعد اونیش که سال به سال تدریجن میگیرن، اینو فی بگن، انفال نگن. حالا قرینه هم برش آوردیم اینجا، اللهم الا ان ينكر اطلاق الانفال على ضرائب تدریجیه کل خراج و الجزایا، که اینا فی باشد اما انفال بهش نگن. فیکون الفی اعم من الانفال و ربما یعید ذلک. حالا بر این معنا یه معیدی میاریم، و ربما یعید ذلک ان للامام ان یصرف من الانفال فی معونت نفسه و عائلته قطعا. انفال با این که ما میگیم مال امامه، یعنی مال مقام امامت ما، بعد بحث میکنیم دلیل هم براش میاریم حسابی، اما مع ذلک امام خودش شخصا خودش و خانوادش و اینها ازش اداره میشن، یا پیغمبر اکرم فدک رو به حضرت زهرا میده و ملکش هم میکنه، اشکال نداره. ای پس امام هم خودش و هم خانوادش از انفال استفاده میکنن، اما از جزیه و خراج این لم یعهد، و بلکه دلیل شاید بر عدم هم داریم. ببینین و ربما یعید ذلک که بگیم فی اعم باشد از انفال، ان للامام ان یصرف من الانفال فی معونت نفسه و عائلته قطعا، ولم یعهد صرفه للخراج والجزایا فی مصارف نفسه، بل فی مرسلت حماد طویله. اون مرسله حماد که خلاصه خیلی چیزای بیت المال اغلب توش داشت، اصول کافی وسائل که تیکه پاره کرده روایت را. من این تیکه شو تو وسائل هم اصلا نجستم، اما روایت گفتیم جلد اول اصول کافی و اواخرش است مفصل، تو کتاب خمسمون ما در باب قسمت الخمس همه روایت رو نقل کردم اونجا. بله، اصول کافی جلد اول صفحه 539 فی مصرف خراج الاراضی، اراضی مفتوح و انوطن خراجش که ذکر میکنه، قال حضرت فرمود فیکون بعد از آلک، یعنی این خراج بعد از آلک، یعنی بعد از آنی که او سهم کشاورزا داده شد، اعوانه فی دین علا دین الله، خراج کمک امام است در بر دین خدا، و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین، خراج رو امام صرف میکنه در اون چه براش پیش میاد از تقویت اسلام و تقویت دین، فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، در مصالح عمومی خرج میکنه، لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر، برای خود امام نه کمش نه زیادش نیست. حالا این دو احتمال میده، یه احتمال میده اینست که امام در مصارف خودش خلاصه نمیتونه صرف بکنه این خراج را، یه احتمال ضعیف هم میده که لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر مرادی باشه، یعنی ملک شخصیش نیست، اما مانعی نداره در مصارف خودش هم صرف بکنه، ملک شخصی امام نیست، اما این بسا خلاف ظاهر باشه، بسا اینکه انفال و یا مثلا صفایا را داره لل امام فی ما یحب و یشتهی مصرف میکنه، حتی خودش انتخاب میکنه برای خودش، اما خراجی که از اراضی خراجی گرفته میشه و بسا همون جزایام خیلی بنا بشه زکات و اسمش بذارن اوساخ و مافی عید ناس، وقت جزیه که از یه یهودی و مسیح میگن این که اوساخ تره، این بسا جزیه و خراج که مثل مالیاتی روز محرس گرفته میشن مناسب نباشد مقام امامت ازش استفاده کنه. بالاخره اگر ظاهر این روایت رو بگیریم و علاوه بر این کردم لم یعهد، یعنی ما نیافتیم یه جا که خراج و جزیه رو خود پیغمبر یا امام در مصارف نفس خرج بکنه، در صورتی که انفال لله و للرسول و مسلمن ازش استفاده میکنه، اون وقت این که مال بنی نظیر مطابق آیه قرآن فیعه و معذالک پیغمبر هم خودش استفاده کرد هم به حضرت زهرا داد، از بابی که انفال هم هست، ای فیعه اهم من باشه از انفال، اما هم چیزایی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکابی هم فیعه هم انفال، به اعتبار این که از انفال بودست و اختصاصش به امام بیشتره در حقیقت، اینجا فی مصارف نفسه هم ازش استفاده میکنه. پس اگر گفتیم خراج و جزایا، ای امام در مصارف نفسه ازش استفاده نمیکنه و ظاهر مرسله حمادم اینه، معلوم میشه پس فی اعمه، با اینکه هر دو، یعنی حتی فی ام از کفار برگشته، اما از کفار یه وقت یه چیزی از آنن مثل که مال بنی نظیر رو هم وقت گرفتن، یه وقت از نه خراج اراضی مفتوح انوطنه یا جزیه است که در تعدیز میخوان بگیرن، اینا یه وقت با هم فرق میکنه. کجا؟ بله حالا خیلی آخر چیزی چرا جز فیعه هم حالا به این معنی که ما مسلمان صدر اسلام کجا بودن؟ همه دست کفار بود. شما باز اینو تکرار میکنید، تمام دنیا دست کفار بوده، کفر همه جا گرفته بوده، همون کوههای مکه دست کفار بوده. حالا اینا حالا جلوتر چون دست کفار بوده برگشته، حالا براخره جلوتر همه دست کفار بوده، پس حالا فیه. خیلی خوب، حالا ما گذشتیم دیگه. حالا آقا اجازه بفرمایید، حالا راجع به فی نوشتیم ما الامر الخامس فی تعرض لبعض انواع الفی. ما گفتیم در فی پنج امر بحث میکنیم، امر پنجم بعضی از مصادیقش را ما ذکر بکنیم. اینجا ما نوشتیم که اقولو حیث ان اکثر انواع الفی ذکرت فی اخبارنا و فتاوا اصحابنا باسم الانفال، اغلب مصادیق فی در کلمات اصحاب به اسم انفال ذکر شده و همینطور در روایات. فی هم بهش میگن، انفال هم بهش گفتن. فعل اولا ان نتعرض لها فی الفصل الاتی المعقود لبیان الانفال، مثل اراضی مثلا فرض چیزی که لم یوجف علیه به خیلی ولارکا، ما باید بحثش باز میکنیم، یا مثلا اراضی موات و میراث من لا وارث له و اودیه و جبال و دریاها و اینا، همه بحثش تو انفال میاد، پس اینا رو ما میذاریم اونجا. ولیکن هنا ثلاثت و امور لم یعهد ذکرها فی باب الانفال، سه امر هست که در باب انفال معهود نیست فقها ذکرش بکنن، و هیل خراج و الجزایا و العشور التي ربما كانت تؤخذ من تجار اهل الذمه. تاریخ نشون میده که در زمان خلفا از تجار اهل ذمه دعیش میگرفتن، گمرک میگرفتن، خلاصه حق گمرک. اینجا ما نوشتیم که در اینجا خراج و جزایاشو میگیم، عشورشو چون در روایات ما دلیل حسابی نداره میذاریم تو همون مالیات هایی که بعد یه بحث و آخر کار بعد از انفال اگر حیاتی باشد باز میکنیم، برای اینکه مالیات هایی که حالا در روایات نداریم ببینیم آیا دولت اسلام، حکومت اسلام میتونه مالیات جعل بکنه یا نه، عشورم یکی از اونا میشه دیگه. اینجا ما نوشتیم که فنتعرض هنا اجمالا للخراج والجزایا لثبوته ما شرعا بلا اشکال و ورود الاخبار الكثيره به ما. خراج و جزایا در روایات ما هم اینجا بحث میکنیم. و نحیل البحث فی العشور والکمارک، یا قمارک یا گمارک، یعنی گمرکا گمارک الالفت، عربی که گاف ندارم، و گمارک الالفصل الاخیر، عربا گاف ندارم و قاف و گافش میکنم، الالفصل الاخیر الذی نعقده، اون فصل آخری که ما بحث اون رو ذکر میکنیم، لبیان ضرائب التی ربما یقال به جواز ان یفرض حکومت الحق حسب الاحتیاج زائدتا علی الضرائب المشروعه المعروفه. پس این عشور رو میذاریم آخر. حالا اینجا پس دو تا چیز ما بحث میکنیم، خراج و جزیه. ول خراج عبارتون عن ضریبت التي كانت توزع على الاراض المفتوحه عن وطن او صلحا على انها للمسلمين. یه وقت زمین مفتوح عن وطنه، یعنی به زور یه وقت صلح میکردن، على انها للمسلمين او لامام المسلمين، خیلی حال فرق نمیکنه، اول اراض التي انجلا انها اهلها، اهلش گذاشتن فرار کردن، بل و علا اراض الموات على احتمال، ممکنه که در اراضی موات هم خراج اسمش باشه، وقتی که امام میگه تسخ تسخی که میزن هم خراج باشه. این مال خراج، پس خراج خلاصه اون مالیاتش که رو زمین میذاشتن. ول جزیه غریبتون کانت توزع و علا رؤوس اهل ذمه و رقابهم، سرانه ازشون میگرفتن. بعد ما حالا اینجا نوشتیم و تقبیل الاراضی یمکن ان یکون به نحو الاجاره و یمکن ان یکون به نحو المزارعه. زمین رو که میخوان به کشاورز بدن دو جوره، یه وقت اجاره میدن، میگن هر جریبی سال 100 تومن بده مثلا، این اجاره. و رب اما یکونو به نحو مزارعه، میگه که هر چه درآمد پیدا کرد نصفش مال ما یا ثلثش یا ربعش. یا آقایون در فقه اجاره و مزارعه رو فرقش بلدید. به نحو مشاع، کسر مشاع قرار میدن. اون وقت بسا هر دو رو اسمش میذارن خراج، بسا اونی که به نحو اجاره است میگن خراج و اونی که به نحو مزارعه است بهش میگن مقاسمه. این میگه فروب اما یطلقو علل معخوذ منها مطلقا الخراج، هر دوشو بهش میگن خراج. و روب اما یطلقو علا ما اخذ به نحو الاجاره الخراج و علا ما اخذ به نحو المزارعه المقاسمه. مثلا اونی که سرسرو با اینا میگن مقاسمه. حالا اینجا جزیه معمولا آخه بر رؤوس، حالا بعد بحث جزیه رو بعد بحثش میایم ببینید، معمولا بر رؤوس قرار میدم. حالا ببینید اینجا قال الماوردی در باب ثالث عشر باب 13 از احکام سلطانیه صفحه 142 میگه جزیه و خراج اینا دو حقی هن، جزء فی اند و دو حق هن که از کفار گرفته میشه. این عبارتش تقریبا عبارت جامعی بوده، ما اینجا نقل کردیم. بله صفحه 142 ول جزیت و ول خراج حقان او صلی الله سبحانه و تعالی المسلمین الیه ما من المشرکین، دو حقی هن که خدا از مشرکین به مسلمین میرسونه. یجتمعان من سلاست اوجه و یفترقان من سلاست اوجه، از سه وجه با هم مثل همن، از سه وجه با هم اختلاف دارن. ثم تتفرع احکامهما، وقت بعد احکامی دارن. فاما الاوجه التي يجتمعان فيها، این حال مال ماوردی است عبارتو، میگه اون سه وجهی که خراج با جزیه با هم شرکت دارن. فاحدهما ان كل واحد منهما ماخوذ عن مشرک صغارا له و ذلتن. حالا این صغارا و ذلتن هم معنیش این بوده که خلاصه تسلیم حکومت اسلام باشن، قبول کنن حکومت اسلام. تو سرش میزن اینا دلیل نداره نیست. بله این حاله. ببین آقا جون، کل واحد منهما ماخوذن مشرکن صغارن له و ذلتن، یعنی در مقابل حکومت حق تسلیم باشن. هر دوش اینجوره. یک و ثانی، وجه دومی که مشترکه، انهما مالافین، اینا هر دو مالفین، یسرفان فی اهل الفی، که این ظاهرش اینست که اون وقت میگن به سادات هم داده میشه دیگه، امام هم میتونه مصرف کنه چون آیه فی ذل قربان توش هست. اگه این باشه، ما گفتیم من لم یوحد لنا که این کار مصرف میکردن، اما حالا ایشون میگه مصرف هم میشد کرد. یسرفان فی اهل الفی. و ثالث، فرق سوم، انهما یجبان به حلول الحول، انصافا اینا از فقهای ما بهتری مسائل و تنظیم و دسته بندی کردن و سرش هم این است که حکومت دست اینها بوده، ناچار شدن بنشینن تحت یه ضابطه و برنامه درارن. این مسائلی که مورد ابتلاعه و اساسش در کتاب و سنت ها، اینا نشستن دستبندی کردن علماشون، ولی چون حکومت دست شیعه نبودست و شیعه همیشه چاره ها مشردین فی البلاد و نمیدونم در تقیه و در ترس و اینها بودن، اصلا به این مسائل رسیدگی نکردن. خلاصه خب، و از ثالث میگه فرق سومی که، یعنی اون وجه سومی که این دوتا با هم شرکت دارن، انهما یجبان به حلول الحول، هم خراج آخر سال میگیرن، هم یعنی سال یه مرتبه است دیگه، هم جزجه. ولا یستحقان قبله، قبل سال نیست. این سه وجهی که خراج و جزیه با هم شرکت دارن. و عمل او جهلتی افترقان فیها، اما اون سه وجهی که خراج و جزیه با هم افتراق دارن، فاحدهما ان الجزیت نص و ان الخراج اجتهاد. نص مرادش همون نص کتاب یا سنت مسلم از پیغمبر، اینا اینجور میخوام بگم. جزیه نص قرآنه، اما خراج عراضی که تو قرآن نیست، این اجتهاد امام است که زمین را بدد به مثلا افراد و مال و نجارش رو بگیره. و ثانی ان اقل الجزیت مقدرون به شر، اینا عقیده شون است که جزیه از یه دینار در سال کمتر نمیشه، چون که روایاتی دارد که پیغمبر و پیغمبر اکرم وقتی که فرستاد معاذ را به یمن، اونجا میگه من کل حالمن دینار بگیرین، و معمولا یه دینار کمتر دیگه تاریخ نشون نداده گرفته باشن. از این جهت مثل شافعی اینا فتوا دادن که کمتر از یه دینار نمیشه جزیه گره. ما بعد بحث میکنیم، روایات ما میگه بسته به نظر امام قلیلا و کثیرا. حالا این رو نظر ایشون از فقهای شافعیه بوده، ما مطابق فتوای شافعی داره میگه ما بعدی. این میگه وثانی ان اقل الجزیه مقدرون به شرع، که از یه دینار کمتر نباید باشه، و اکثرها مقدرون به اجتهاد، به اجتهاد امام و حاکم. ول خراج اقله و اکثره مقدرون بالاجتهاد، اما خراجی که بر زمین میخوان بگیرن، این بحثه به این که امام ببیند در اون سال چقدر برای کشاورز صرف میکند خراج قرار بده، این دیگه کم و زیادش بسته به نظر امامه. و سوال است، فرق سومی که با هم دارن، ان الجزیت تو اخذ مع بقاء الکفر، جزیه تو مادامی که طرف کافره ازش میگیرن، و تسقط به حدوث الاسلام، مسلمان که شد دیگه جزیه نمیگیرن. اینجا میگن بعضی از خلفای اموی فهمیدن که ایرانی ها دارن تونتون مسلمان میشن، گو ای مسلمان بشن باید جزیه رو بدن، دید به بیت المال لطمه میخوره، ولی این کار به اسلام و کفر نداشت، اون میخواد پول به مثلا صندوقشون بیاد. اما بالاخره حکم شهرش اینه که یهود و نصارا تا مادامی که یهودی و نصرانیه جزیه باید بده، مسلمون شد جزیه ساقط میشه. اینه که و تسقط به حدوث الاسلام. و الخراج یو خزم الکفر و الاسلام، اما زمین مفتوحاً وطن که دست یهود و نصارا بوده، حال اومد مسلمون شد دیگه، زمین بالاخره حالا عرضی مفتوحاً وطنه، مال بیت المال مسلمون هم که روش کشاورزی بکنه باید دیگه خراجشو بده. ای عبارت مال ماوردی بود. و ذکر نه و ذالک ابو یعلا الفراء ایزن در احکام السلطانیه صفحه 153. ای فرقی بین خراج و جزیه اجمالا، و بل جمله حالا ما نوشتیم فهونا مسئلتان در باب فهم، ما اینجا دو مسئله بحث میکنیم، الاولا فل جزیه و ثانیه فل خراج. حالا آقایون نگن خب جزیه رو یه وقتی که ما سیاست خارجی رو بحث میکردیم اجمالا جزیه رو گفتیم، اما اونجا خیلی مختصر ما گفتیم، اینجا مفصلتر وارد میشیم. خیلی از آقایون هم شاید یادشون رفته، حالا او آقایونی هم که بودن باز یه چند کلمه دوباره بشنون اشکال نداره. مسئله چون مسئله ایست که باید درش بحث کرد. ما چون امور مالی رو داریم بحث میکنیم، این یه چیزی است که شایان بحثه و مورد ابتلا هم هست. اونجا خیلی مختصر ما گفتیم. حالا بالاخره پس ما اینجا یه بحث راجع به جزیه، یه بحث هم راجع به خراج اجمالا بحث میکنیم. وقت بعد اگه عمری باشد انشاءالله میریم در انفاق و بعدم به طور کلی مالیات هایی که یفرز و یفرز و حل حکم. حالا المسألت الاولا فل جزیه و الاصل فیها قوله تعالی فی سورت توبه آیه 29، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. مقاتله کنید مسلمین با کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند، اون چرا خدا و رسول حرام کرده است اینها حرام نمیشمارند. ولا یدینون دین الحق، به دین حق اعتقاد ندارند. من الذین اوتوا الکتاب، اینی که میگیم مراد اهل کتابه. این من یه احتمال تبعیضی باشه، یه احتمال بیانی. اگه احتمال تبعیضی باشه معنیش نیست، یعنی از اهل کتاب اونایشون که اینجورن. خب این معنیش میشه پس اگه از اهل کتاب یه عدهشون اینجور نیستن، نه این نیست، میخوای من بیانیه است. اگه برفرضم تبعیضی باشه معنیش اینه اونایشون که آمدن مسلمون شدن یه کاریشون نداریم، که از اهل کتاب بودن یه خارج میشن. این ظاهرش نیست، پس من بیانیه است. اینی که ما میگیم من الذین اوتوا الکتاب، خب باشون مقاتله کنید حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. حالا اجمالا این آیه رو بخوایم معنا کنیم، اینجا نوشتیم فل مجمع قیل هذه الآیه نزلت هین امر رسول الله صلی الله علیه و آله به حرب روم فغزا بعد نزولها. ای آیه که نازل شد اصلا پیغمبر رفتن به طرف جنگ تبوک، فغزا بعد نزولها غزوت تبوک ام مجاهد، از مجاهد اینجور نقل شده. وقیل هی علی العموم، بعضی گفتن نه اصلا به طور کلی بر پیغمبر نازل شده، شأن نزولش جنگ تبوک باشه از کجا؟ بالاخره دستوری از خدا. خب تصادفاً هم پیغمبر یه مصداقش همون جنگ تبوک بوده است انجام داده. وقیل هی علی العموم، این عبارت مجمع. بله دیگه من زیل ای آیه اسم صفحش معاین نشدم، ای آیه تو سوره توبه است مجمال بیانم آیون وقت که سوره توبه نگاه کردن میدونم. بله انوزون. خب و از ظاهر مثل که میمونه دیگه، باقیش برای فردا میتونم وسط مطلب بمونیم. سلام.